پیگیری میدانی رئیس جمهور این بار با حضور در سازمان ملی استاندارد. آقای پزشکیان به شیوه عمل کنید که رضایت مردم در استاندارد کارهای ایرانی دیده شود.
تدارک دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی برای برگزاری با شکوه مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت. فروش بلیت اتوبوس تهران، قم و مشهد برای ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از امروز آغاز شد.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان همدان با افتتاح بیش از 100 طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. باشگاه نخبگان هوش مصنوعی ایران هم افتتاح شد.
جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا: ایران از طریق ایستادگی در برابر حملات نظامی به حس قدرت جدیدی دست یافته. یک تحلیلگر آمریکایی پایانی همچون فروپاشی شوروی را در صورت ادامه جنگ برای ایالات متحده پیش بینی کرد.
و آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان ویژه استان‌های گلستان، ایلام و کرمانشاه از فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 21 از رادیو ایران خوش آمدید. خانم فنایی پور و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرها از ایران و جهان.
رئیس جمهور با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های مختلف این سازمان در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در این مراکز قرار گرفت. آقای پزشکیان در این بازدید تاکید کرد رضایت مردم از استاندارد کالاهای داخلی باید دیده شود و نباید کیفیت محصولات داخلی از کالاهای خارجی پایین تر باشد.
آقای رئیس جمهور ابتدا از پژوهشکده ها و آزمایشگاه های سازمان استاندارد بازی به عمل آوردن.
تمام اینها از لحاظ ایمنی و کیفیت بررسی میشه.
یعنی خود شما دنبال استاندارد جهانی نمیگردید، از اونا میگیرید؟
رئیس جمهور سوالات متعددی رو از کارشناسا میپرسید، چرا که به دنبال این بود که ببینه چقدر کالاها بر اساس استانداردهای جهانی آزمایش میشه.
استان هر استان 60 تا نمونه.
در ماه، روز،
نه،
سال،
در 6 ماهه اول
تر 6 ماه است.
و تذکر رئیس جمهور به استاندارد نبودن محیط کار استاندارد.
قشنگ اینجا روشن چراغشون هم روشن.
انجام میدیم با استفاده از دستگاه جی سی مس.
چرا چراغش روشن کردید؟
ما گفتیم خاموش کنید رئیس جمهور.
آقای پزشکیان میگفت من حاضرم تصویرم دیده نشه اما با استاندارد مصرف برق رعایت بشه.
بله تصویرها گفتن
اصلا بذار تصویرام اینجوری باشه که بدونن چراغ روشن نمیکنن. اصلا بذار تصویرم هم اینجوری باشه. خاموشش کن.
شما تو اتاق من میان همه تاریک تاریکه.
حالا چراغ ببین. حالا حداقل نصف اینو روشن میکردی آدم دلش نمیسوفی. حالا ولش کن.
یه چیزام برام بذارید باشه.
رئیس سازمان ملی استاندارد و آقای پزشکیان گزارش میداد که چه شاخصهایی را برای استاندارد بودن کالاها در نظر میگیرند.
کنترل کنیم میفرمایید. ما از طریق شرکت‌های بازرسی
هم آزمایشگاه ها رو و اینکه همون کالاهایی که تو بازار عرضه میشن رو که اطمینان پیدا کنید به دست مشتری درست میرسه رو
کنترل بازار انجام میدیم. تو جلسه ما بیشتر میتونیم توضیح بدیم.
در ابتدای این جلسه مدیران و رئیس سازمان ملی استاندارد به رئیس جمهور گزارش دادند که چه کردند به خصوص در زمان جنگ.
اونها گزارش دادند که مدت زمان ترخیص کالاها کاهش پیدا کرده و ماندگاری کالاها در گمرکات 3.5 روز است
و برای کالاهای اساسی گاهن همون روز و نهایتاً 52 ساعت ما کالاهای اساسی ترخیص کردیم.
رئیس جمهور گفت رسالت این سازمان باید به درستی مشخص بشه و چشم‌انداز اونم معلوم باشه.
وقتی با هم تفاهم کردیم و نوشتیم دیگه لزومی نداره وزارت بهداشت یه بار بیاد ارزیابی بکنه. شما یه بار دیگه، جهاد کشاورزی یه بار دیگه، صنعت یه بار دیگه، بالاخره یه کار رو بکنیم.
رئیس جمهور گفت کیفیت محصولات داخلی نباید از کیفیت محصولات خارجی پایین تر باشد و باید رضایت مردم در استاندارد کالاهای ایرانی به خوبی دیده شود. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملی استاندارد ایران.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و یارانش نوشت گزارشات رضایت بخشی از فعالیت‌های عدلیه در ماه‌های آینده تقدیم حضورتان خواهد شد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این پیام به رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان خاطر داد استیلای هر گونه وضعی بر کشور مانع اجرای تحول و تغییر در کارکرد قوه قضاییه و اصلاح ساختار و انتصابات مقتضی در آن نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به استقرار زیرساخت‌های فناوری الکترونیکی نوشت قوه قضاییه از این ظرفیت در خطوط کنترل و کاهش پرونده‌های وارده به شعب دادگاه‌ها، صدور احکام متقن و تقلیل زمان دادرسی با رعایت اصول عدالت و انصاف بهره‌مند شده که در آینده نزدیک آثار این اقدامات در روابط اجتماعی آحاد ملت شریف ایران مشاهده خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به متعهد شدن همه اجزای قوه قضاییه برای انجام فعالیت‌ها با دقت هرچه بیشتر اشاره و تصریح کرد. با این فعالیت‌ها ضریب رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاه قضا به صورت چشمگیری افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا همچنین در نشست شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد پیام نافع و ارزشمند رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه را نصب العین و فصل الخطاب می‌دانیم. آقای محسنی اژه‌ای:
خب ما که معلوم هستش باید در همون ترازی که فرمودن ما وظایفی که داریم به خوبی انجام بدیم با همین مطالبی که فرمودن و مسائلی که حالا خارج از این باز امام قبلا فرموده بودن ما باید انجام بدیم تا هم کسب رضای الهی داشته باشیم هم اعتماد مردم را به این رکن نظام که چه بسا به خود نظام هم باشه. یه مطلب هم سایرین دارن.
با دستور رئیس قوه قضاییه حکم قطعی یکی از بزرگترین پرونده‌های حقوقی کشور پس از سالها توقف اجرا و 86 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شد. این پرونده مربوط به مطالبات شرکت پتروشیمی جم زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان تأمین کننده و یکی از شرکت‌های پتروشیمی به عنوان مصرف کننده بود که پس از اعاده دادرسی در شعبه یکم دیوان عالی کشور شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت 872 میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم محکوم شد. با وجود صدور رأی قطعی اجرای حکم متوقف مانده بود تا اینکه رئیس دستگاه قضا دستور رفع توقف اجرای آن را صادر کرد.
آیت الله شبیری زنجانی در دیدار رئیس جمهور از مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان و تدابیر دولت برای حل مشکلات کشور قدردانی کرد. آیت الله شبیری زنجانی تاکید کرد تصور دشمنان مبتنی بر برآوردهای اشتباه از توان ملت ایران و ظرفیت‌های کشور بود و فکر می‌کردند ظرف چند روز کار ایران را تمام خواهند کرد، اما امروز ایران همچنان با اقتدار ایستاده است. رئیس جمهور هم در این دیدار با اشاره به توافق اخیر و گشایش‌های حاصل از آن ضمن قدردانی از ایستادگی ملت در برابر فشارها و تهدیدات دشمن گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی همه ظرفیت‌های خود را برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور به کار گرفتند، اما حضور مردم در صحنه این محاسبات را ناکام گذاشت. آقای پزشکیان در دیدار با آیت الله عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور هم اقدامات دولت در حوزه اصلاح و تحول نظام آموزشی و آموزش و پرورش را از جمله اولویت‌های اساسی دولت چهاردهم برشمرد و لزوم هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور برای تحقق این هدف را مورد تأکید قرار داد. آقای پزشکیان با بیان اینکه حفظ وحدت ملی مهمترین ضرورت عبور از شرایط کنونی است گفت تقویت سرمایه اجتماعی در گروه ارتباط مؤثر با مردم است. آیت الله عرافی در این دیدار با بیان اینکه حضور میدانی رئیس جمهور در بحران‌ها نشانه شجاعت و مسئولیت پذیری است بر ادامه مسیر دیپلماسی در چهارچوب سیاست‌های نظام، تثبیت دستاوردهای راهبردی جنگ و آمادگی حوزه‌های علمیه برای همکاری در حل مسائل اجتماعی کشور تأکید کرد.
رئیس جمهور در دیدار جمعی از فضلا و اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش نخبگان دینی و فکری در تقویت انسجام اجتماعی و تبیین واقعیت‌های کشور از فضلای حاضر خواست در شرایط کنونی بیش از گذشته در جهت تقویت وحدت ملی افزایش امید اجتماعی و مقابله با پروژه‌های اختلاف افکنانه دشمنان نقش آفرینی کنند و اجازه ندهند صدای تفرقه و دو قطبی سازی بر صدای همدلی و همبستگی ملی غلبه کند. آقای پزشکیان با بیان اینکه مسئولیت امروز مدیران کشور حفظ همبستگی ملی و جلوگیری از دو قطبی سازی جامعه است گفت: بنده هرگز از پذیرش این مسئولیت دچار تردید نشدم. رئیس جمهور در بخش دیگری از این دیدار با تبیین رویکرد مسجد محوری دولت گفت: معتقدم بازگشت مساجد به کارکردهای اصیل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی میتواند بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. اگر مساجد بتوانند نقش مؤثر خود در جذب نسل جوان را ایفا کنند، بسیاری از چالش‌های فرهنگی از جمله مسئله بدحجابی نیز قابل مدیریت خواهد بود.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با وزیران علوم، میراث فرهنگی، رئیس مسئولان سازمان اداری و استخدامی و بنیاد شهید امور ایثارگران آخرین اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بررسی کردند. همچنین با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سازمان فناوری اطلاعات ایران از سامانه یک پارچه ملی پایش، کنترل، مدیریت و تاب‌آوری انرژی رونمایی شد.
شما شنونده بخش خبری 21 از رادیو ایران هستید. اولین نشست کمیته مشترک هرمز با وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی درباره سفرش به مسقط نوشت: در این نشست ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه هرمز، درباره مدیریت و آینده تنگه در چارچوب بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی تبادل نظر کردیم. وزارت خارجه عمان هم با اعلام برگزاری کمیته مشترک دو کشور درباره تنگه هرمز تصریح کرد. در این نشست دو طرف دیدگاه‌های خود را درباره مدیریت آینده این تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل کردند. عمان همچنین اعلام کرده از اخذ هزینه‌های مرتبط با ترانزیت و خدمات دریایی در تنگه هرمز دفاع می‌کند.
وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: ایران از طریق ایستادگی در برابر حملات نظامی به حس قدرت جدیدی دست یافته است. جان کری تصریح کرد: ایران جنگ نامتقارن را درک کرده و به شکلی مؤثر از آن استفاده می‌کند. وزیر خارجه اسبق آمریکا افزود: نتانیاهو با اصرار از اوباما می‌خواست که به بمباران ایران بپیوندد، اما رئیس جمهور وقت مخالفت کرد و معتقد بود که این یک اشتباه بسیار بزرگ است. این در حالی است که ترامپ به این جنگ وارد شد.
تحلیلگر آمریکایی پایانی همچون فروپاشی شوروی را در صورت ادامه جنگ برای کشورش پیش بینی کرد. تیج گیل با انتقاد از ادعاهای ترامپ که گفته بود این جنگ قرار است فقط 4 روز طول بکشد افزود: اگر همچنان در درگیری با ایران بمانیم این جنگ پایانی نخواهد داشت. گیل در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: جنگ برای آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار هزینه داشته، قیمت بنزین بالا رفته و ذخایر راهبردی نفت تقریبا به صفر نزدیک شده و این وضعیت آمریکا را از پا در می آورد. این تحلیلگر آمریکایی اضافه کرد: اتحاد جماهیر شوروی به علت درگیری‌هایش در افغانستان در دهه 1980 فروپاشید. همان اتفاق قرار است برای آمریکا روی دهد.
حس افتخار آمریکایی‌ها به کشورشان به پایین‌ترین حد خود در 25 سال گذشته رسید. بر اساس نظرسنجی جدید گالوب، در 250 سالگی آمریکا حالا فقط حدود نیمی از مردم این کشور به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند که این پایین‌ترین رقم از سال 2001 محسوب می‌شود. در مقابل 24% از آمریکایی‌ها یا هیچ یا فقط کمی درباره کشور خود حس غرور دارند. حس افتخار به آمریکا به ویژه در میان زنان و رنگین‌پوستان کاهش بیشتری نشان می‌دهد. همچنین اسوسییتد پرس با تکیه بر نظرسنجی که همزمان با حمله آمریکا به ایران و تلاش واشنگتن برای باز کردن تنگه هرمز انجام شده میگوید: حس افتخار آمریکایی‌ها در چند شاخص کلیدی از سال 2017 کاهش جدی داشته است. بر اساس این گزارش آمریکایی‌ها 19% در مقایسه با 9 سال پیش به نیروهای مسلح خود کمتر افتخار می‌کنند و جایگاه تاریخ این کشور نزد آنها هم 14% افت کرده است. افتخار آمریکایی ها به نحوه عملکرد دموکراسی در کشورشان هم 14% کاهش یافته و از 42% در سال 2017 به 28% در حال حاضر رسیده است.
در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در خان یونس در جنوب نوار غزه یک جوان فلسطینی به شهادت رسید. منابع بیمارستانی غزه از زخمی شدن دو کودک فلسطینی هم به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در اردوگاه جبالیا و در خان یونس در نوار غزه خبر دادند. بدین ترتیب صهیونیست ها در شبانه روز گذشته 5 فلسطینی را به شهادت رساندند. هماهنگ کننده که امور بشردوستانه سازمان ملل در غزه با هشدار درباره تداوم محاصره غزه هشدار داد، آوارگان فلسطینی در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و جان بیماران در معرض خطر مرگ قرار دارد. از کرانه باختری هم خبر می رسد، در یورش نظامیان صهیونیست به البیره و تیراندازی به سوی فلسطینی ها یک نوجوان 15 ساله به شهادت رسید. در یورش اشغالگران به رام الله نیز چند فلسطینی زخمی و شماری بازداشت شدند.
آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان در گلستان، ایلام و کرمانشاه از فردا. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، مرحله سوم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان ویژه استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه از ساعت 12 فردا سه‌شنبه 9 تیر آغاز و تا پایان روز چهارشنبه 10 تیر ادامه دارد. متقاضیان دهک‌های 1 تا 6 دارای فرم جیم سبز و فاقد مسکن ملکی می توانند با مراجعه به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقبال از مهمانان خارجی، حضور آنان در مراسم و برگزاری دیدارهای دو جانبه با مقامات کشور انجام شده است. آقای عارف با اشاره به استقبال مقامات خارجی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب افسود، مراسم وداع و تشییع رهبر عظیم الشان و شهید انقلاب که در روزهای آینده برگزار می شود، شاید مهمترین رویداد قرن 21 باشد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی خوبی برای برگزاری این مراسم وجود دارد ادامه داد، مراقبت ها و تمهیدات ویژه انجام شده است تا ازدحام و تراکم جمعیت منجر به بروز حادثه نشود. آقای عارف تاکید کرد مردم میزبانان اصلی این مراسم بوده و در صحنه هستند و شعار هر خانه یک موکب اتفاق افتاده است. نهادهای دولتی، عمومی و سازمانهای مردم نهاد نیز به خوبی به میدان آمدند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت با توجه به خیلی عظیم سفرهای هموطنان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیش فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری برای شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز آغاز شده است. آقای اکبری:
از تاریخ 12 تا 15 برای مقصد شهر تهران پیش فروش آغاز میشه، برای تاریخ 15 و 16 به مقصد شهر قم و برای تاریخ 16 الی 20 به مقصد شهر مشهد انشالله انجام خواهد شد. و خواهش و توصیه‌مون به همه هموطنان عزیز اینه که حتما بلیت رفت و برگشت رو توامن خریداری کنن که برای برنامه ریزی سفرشون و هنگام بازگشت با مشکل مواجه نشن.
استقرار 60 دستگاه سوخت‌رسان برای مراسم تشییع رهبر شهید. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بکارگیری سوخت‌رسان‌های سیار و اجرای تمهیدات ویژه برای تأمین سوخت ناوگان زمینی و هوایی در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
ما 17,000 ناوگان در سراسر کشور داریم که اینها رو متمرکز کردیم برای اینکه به صورت پایدار انتقال سوخت رو توی نقاط کانونی جمعیتی انجام بدن. در کنار اون در واقع مجاری عرضه سوخت رو تکثر بخشیدیم. ما سوخت رسانهای سیار که قریب به 60 دستگاه هست رو مستقر کردیم در کنار جایگاه‌های موجود که بتونن به صورت پایدار در واقع تأمین سوخت بکنن.
استاندار تهران زمان آغاز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب را 6 صبح شنبه 13 تیر اعلام کرد. آقای محمد صادق معتمدیان که ریاست ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران را بر عهده دارد گفت مراسم وداع تا روز بعد ادامه دارد و پیشبینی شده نماز هم در ساعات ابتدایی روز دوم اقامه شود. وی افزود مراسم تشییع هم در روز 15 تیر برگزار می شود و با توجه به حضور میلیونی مردم مراسم به یک خیابان خاص محدود نمی شود و پهنه ها و مسیرهای مختلف شهر تهران برای حضور مردم پیش بینی شده است. ریاست ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران خاطر نشان کرد مساجد، مدارس، دانشگاه ها، حسینیه ها، امکانات دستگاه های دولتی و همچنین بوستان ها و تفرجگاه های سطح شهر تهران از جمله ظرفیت هایی هستند که برای ایجاد محل های استقرار، کمپ ها و زائر سراهای بزرگ و ارائه خدمات به مردم پیش بینی شدند.
صنعت بیمه کشور شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد عظیم الشأن انقلاب را بیمه می کند. بیمه مرکزی رامکرد 7 شرکت بیمه موظف شدند در خصوص عرضه پوشش‌های بیمه‌ای برای شرکت کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اقدام کنند. شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، سامان، نوین و آرمان در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر مردم شرکت کنندگان در این مراسم را بیمه می‌کنند.
تجمعات شبانه مردمی 4 ماهه شد. 4 ماهی از حضور حماسی و پرشکوه مردم که در تاریخ کشور ماندگار شد.
۱۲۰ شب از حضور پرشکوه مردم می‌گذرد، اما همچنان میادین شهر شاهد حضور بی نظیر مردم است.
همچنان پای کار و مقتدر در اینجا میدان خراسان،
اینجا در میدان نبوت،
اینجا میدان سما در محله ترش،
در اینجا میدان قائم شمال شرق تهران،
اینجا میدان جمهوری.
120 شب مقاومت و ایستادگی مردم در اینجا میدان تجریش،
اینجا ملکه دوم تهران باز
و اینجا هم میدان انقلاب است.
فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان،
هر شب که میگذره بیشتر انگیزه پیدا میکنیم که حتما حضور داشته باشیم.
چرا؟
به خاطر کشورمون، به خاطر رهبر شهیدمون.
بایش میاییم واقعا، خیلی بایش. بچه ها تشویقمون میکنن برای اومدن.
جونمون ایرانه، فقط همینو میتونم بگم، عشقمون ایرانه.
فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان.
120 شبی که وقتی هر شب آن به هر شهر و دیاری می رفتیم شاهد دریای حضور مردم بودیم
و آفرین بر غیرت مردم ارومیه.
ایران لیان ولایت حیدر قانون دادیم، چون لیان کتاب را با من بیش ازان می شد.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد بازسازی با دریافت گزارش خسارات‌های حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت‌های حمل و نقل، اماکن ورزشی و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت بازسازی ورزشگاه 12,000 نفری آزادی در اولویت بازسازی اماکن ورزشی است. آقای عارف در نشست ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با تاکید بر ضرورت دستیابی به مسئولیت کامل در حوزه امنیت سایبری گفت ارتقاء امنیت سایبری کشور باید در اولویت باشد تا دشمن جرأت نکند از این مسیر به ایران آسیب برساند. آقای عارف با اشاره به پیشرفت‌های کشور از زمان جنگ 12 روزه تا کنون، این موفقیت‌ها را حاصل تلاش نخبگان و دانشمندان جوان، عالم و با انگیزه کشور دانست و بر ضرورت پیگیری مسیر پیشرفت در علم و فناوری برای ارتقاء توان دفاعی کشور تاکید کرد.
101 طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان همدان با اعتبار بیش از 11377 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه، توسعه ارتباطات روستایی، گسترش فیبر نوری و تقویت پوشش تلفن همراه افتتاح شد.
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای اداری استان همدان، 101 طرح با بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
با نام و یاد خداوند متعال و آرزوی خیر و برکت برای مردم عزیزمون در شهر همدان افتتاح بفرمایید. آرزوی خیر و برکت برای هموطنانمون در روستای بابا‌علی شهرستان بهار افتتاح بفرمایید. آرزوی برکت و خیر داریم برای مردم عزیزمون در شهرستان نهاوند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
افتخار داشتیم بیش از 101 پروژه ارتباطی رو با مبلغ در واقع و اعتباری بیش از 1100 میلیارد تومان افتتاح بکنیم و به بهره برداری برسونیم. این پروژه ها بخشش برمیگشت به زیرساخت های ارتباطی، اما زیرساخت های ارتباطی ثابت و سیار و همچنین پوشش روستایی، و بخشش برمیگشت به توسعه اقتصاد دیجیتال.
راه اندازی ایستگاه ارتباطی نسل پنجم در شهرستان همدان، بهره برداری از ایستگاه های ارتباطی نسل چهارم در روستاهای بابا علی و قشلاق شهرستان بهار و روستای عین‌آباد شهرستان درگزین، اجرای فیبر نوری منازل و کسب و کارها، ارتقای پایداری شبکه انتقال و بروزرسانی شبکه سویچینگ بین شهری و بین الملل از جمله این طرح‌ها بود.
اگر این بستر پهن می‌شود در سراسر استان، چه در بستر ارتباطات ثابت چه در بستر ارتباطات سیار، لازمش این است که از این ظرفیت استفاده حداکثری بکنیم.
گفتگو با کارآفرینان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همدان بود. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
باشگاه نخبگان هوش مصنوعی ایران افتتاح شد. آقای عباس تاجیک، مدیر باشگاه نخبگان هوش مصنوعی ایران، گفت هدف از راه اندازی این باشگاه شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر، تربیت نیروی متخصص و اتصال متخصصان کشورمان به طرح‌های جهانی است.
کشور تو بحث سرمایه گذاری داره اتفاقات خوبی توش میفته، به لحاظ زیرساختی داره اتفاقات خوبی توش میفته، ولی ما به لحاظ منابع انسانی هنوز استراتژی مشخصی میتونم بگم حداقل تا امروز روی حفظ و توسعه این افراد نداشتیم. فلذا باشگاه نخبگان هوش مصنوعی ایران رو تشکیل دادیم و همین الان از بین 500 نفر 17 نفر در واقع قبول شدن در مصاحبه فنی ما و مصاحبه منابع انسانی ما در مرحله در واقع اختصاص پروژه ها هستن. خب ما برای انجام شدن این پروژه ها تحصیلات به افراد میدیم، یعنی مطابق سطحی که قرار میگیرن در 4 سطح ما، برنز، نقره، طلا و وی آی پی، ما از 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان بچه‌ها رو حمایت میکنیم که این بچه‌ها بتونن این پروژه رو انجام بدن.
کاروان المپیادهای علمی کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شرکت در مسابقات جهانی 2026 بدرقه شدند. آقای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این مراسم از لغو امتحانات نهایی دانش آموزان المپیادی خبر داد.
ما قول دادیم که امتحانات نهایی رو برای این بچه‌های المپیادی خودمون انشالله برداریم، تبدیلش کنیم به امتحانات داخلی که هر وقت خواستن خودشون برگزار بکنن و در واقع فرصت تمرین و آماده سازی رو براشون بیشتر مهیا کنیم. این یک کمکه، چون امتحانات نهایی برای اینها هیچ تأثیری نداره، اینها عملا در کنکور در واقع بدون آزمون بدون کنکور قبولن.
خبرهای ورزشی این ساعت با اجرای همکارم آقای صالحی.
خیلی متشکرم، سلام، شب شما بخیر. مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 امشب هم پیگیری شده و همکنون بازی برزیل با ژاپن 1-0 به سود ژاپن در جریان است. از ساعت 24 آلمان با پاراگوئه و از ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا هلند با مغرب برابر هم سفارایی خواهند کرد. در همین چارچوب کانادا 1-0 مقابل آفریقای جنوبی به پیروزی رسید و راهی